سلام و وقت بخیر به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی حکومت طالبان، فردا یک شنبه 6 ولایت افغانستان گواه باران و رعد و برق خواهند بود. این اداره امروز در اطلاعیه گفت که میزان بارندگی در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. در ادامه آمده که ولایات شمالی، شمال شرقی، غربی، جنوبی شرقی و مرکزی گواه وزش بادهای تند و گرد و خاک خواهند بود. ولایات مختلف افغانستان از اواسط ماه ثور به این سو شاهد بارانهای شدید و سیلابهای ویرانگر بودند که در نتیجه آن صدها تن جان باختند و زیانهای مالی هنگفته هم به مردم وارد شد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی است که دو عضو نیروی طالبان را کشته است. این جبهه در خبرنامه گفت که شام روز گذشته کاروان نیروهای استخبارات طالبان را در سرک کابل جلال آباد در مربوطات حوزه 12 امنیتی کابل هدف قرار داد که در نتیجه دو تن از افراد طالبان کشته شدند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. به گزارش یک رسانه تحت کنترل طالبان، 150 خانواده مهاجر افغان روز گذشته از پاکستان و ایران برگشتند. خبرگزاری باختر امروز گزارش داد که 45 خانواده از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 105 خانواده دیگر از مسیر پل ابریشم و بندر اسلام قلعه از ایران بازگشتند. پاکستان در اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج گروهی افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت را آغاز کرد و در کنار آن ایران هم روند اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس امروز اعلام کرد که از اکتبر سال گذشته تا حال در جنگ جاری میان حماس و اسرائیل در غزه حدود 39,800 نفر کشته و بیش از 91,000 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس در اعلامیه آمار تلفات جنگ غزه را ارائه کرده. این آمار توسط منابع مستقل تایید نشده است. در همین حال سازمان دفاع ملکی غزه گفته است که در حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب که شماره زیادی از بی‌جا شدگان فلسطینی در آنجا جابجا شده بودند، امروز 93 تن کشته شدند. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. و مقام‌های بنگلادش می‌گویند که قاضی القضات و رئیس بانک مرکزی این کشور استعفا کردند. این در حالی است که در پی اعتراضات خشونت‌بار دانشجویان در بنگلادش، صدر اعظم شیخ حسینه کشورش را روز دوشنبه ترک کرد و بسیاری از مقامات رژیم او هم برکنار شدند. یک مقام وزارت قانون بنگلادش به شرط عدم افشای نامش گفت که عبدالحسن قاضی القضات این کشور استعفا کرده است. پیش از این دانشجویان معترض به قاضی القضات هشدار داده بودند اگر استعفا نکند با پیامدهای ناگوار روبرو خواهد شد. از سوی دیگر صلاح الدین احمد مشاور وزارت مالیه بنگلادش و خبرنگاران گفته که رئیس بانک مرکزی این کشور هم استعفا کرده، اما استعفایش پذیرفته نشده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. خواست کارشناسان سازمان ملل متحد برای اقدام در برابر وضع محدودیت های طالبان بر ورزش زنان و دختران در افغانستان.
این گروه با فرستادن نامه به کمیته بین المللی المپیک گفته که با وجود محدودیت ها شرکت زنان افغان در بازی های جهانی قابل ستایش است.
کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو در شماری از ولایات افغانستان امروز آغاز شد.
من 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش 5 ساله است، یکیش 4 ساله، یکیش 16 ماه واکسین کردم که از فلج نجات بیافتم.
شکایت شماری از مردم در افغانستان از خدمات شرکت‌های مخابراتی.
اینترنت عرضه می کنند، اینترنتشان نیز از کیفیت بسیار کمی برخوردار است.
و خود ما 670 افغانی می اندازم، 10 جیبی اینترنت می تبریم و او 10 جیبیم نهایت 10 روز 15 روز نمیشه خلاص میشه وقت.
و در مسائل بین المللی از تحولات غزه برایتان میگیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد از نهادهای ملی و بین المللی ورزش خواسته تا در برابر وضع محدودیت های طالبان بر ورزش زنان افغان اقدامات قاطع را روی دست بگیرند. در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که نهادهای ورزشی بین المللی باید به خاطر مسئولیت حقوق زنان ورزشکار افغان بر طالبان فشار آورند. بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها در پیوند به وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان، سازمان ملل متحد از تمام نهادهای ورزشی جهان خواسته است تا در برابر آن اقدام جدی کنند. یک گروه کارشناسان این سازمان روز جمعه 9 مگس با نشر اعلامیه وضع ممنوعیت بر هر گونه فعالیت ورزشی زنان از سوی طالبان را نقض آشکار حقوق زنان خوانده، گفتند که این مسئله به حیث جنایت قلمداد شده می تواند. این گروه کارشناسان توصیه کردند که براوند تخطی ها در برابر حقوق همه افغان ها به ویژه زنان افغان باید نقطه پایان گذاشته شود. این گروه با فرستادن نامه به کمیته بین المللی المپیک گفته که با وجود محدودیت ها شرکت زنان افغان در بازی های جهانی قابل ستایش است، اما باید نهادهای ورزشی مسئولیتشان را در قسمت مسئولیت حقوق این ورزشکاران ادا کنند. در این حال ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و یک عضو گروه کارشناسان این سازمان در صفحه ایکس خود با نشر این اعلامیه گفته که هرچند از شرکت زنان ورزشکار افغان در میدانهای بین المللی ورزش خوشحال است، اما از نهادهای ورزشی میخواهد که در این راستا تلاش بیشتر کنند و با گفته او این مسئولیتشان است که محدودیت‌های طالبان را در برابر شرکت زنان در ورزش به چالش بکشند. این در حال است که منیجا تلاش عضو تیم المپیک پناهندگان روز جمعه 9 آگوست پس از آن از این بازی‌ها حذف شد که در مسابقه مقدماتی در پوشش آبی رنگ که بر شانه‌هایش آویخته بود با حروف سفید به زبان انگلیسی عبارت زنان افغان را آزاد بسازید درج شده بود. شعارها و بیانیه‌های سیاسی در زمین بازی و روی سکوهای المپیک ممنوع است. فدراسیون بین المللی ورزش های رقص در یک اعلامیه گفته که بانو تلاش به خاطر نشان دادن شعار سیاسی در لباس خود از ادامه بازی ها منع شده است. هرچند پیش از این شرکت بازیکنان افغان به شمول منیجا تلاش در بازی های المپیک با ویژه بانوان به سطح گسترده مورد استقبال قرار گرفت، اما وضع محدودیت بر یک ورزشکار افغان برخی زنان ورزشکار افغانستان را نگران کرده است. رقیه علیزاده عضو تیم تکواندو سابق افغانستان میگوید که شرکت زنان ورزشکار افغان در رقابت‌های المپیک پاریس برای همه بازیکنان روحیه میبخشد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان اجازه هیچ گونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرده، بلکه تمام فعالیت‌ها را مسدود کرده است. ولی خوشبختانه که یکی از تیم ما فعلا در فرانسه ساکن است. فقط خواست ما از جامعه جهانی این است که دختری که در افغانستان جا مانده است برای آنها رسیدگی شود.
یک ورزشکار دیگر در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که تنها ورزشکاران هستند که تصویر واقعی افغانستان را برخلاف طالبان به جهانیان ارائه می کنند. در رقابت‌های المپیک پاریس امسال به نمایندگی از افغانستان 6 ورزشکار شامل 3 زن و 3 مرد شرکت کرده بودند. بر علاوه 5 بازیکن زن افغان به عنوان یک بخش از تیم مهاجرین در این بازی‌ها شرکت کردند. با گزارش رویترز کمیته بین المللی المپیک به صورت سمبولیک از این ورزشکاران افغان دعوت کرد تا پیامی را به طالبان حاکم بر افغانستان که زنان و دختران را از ورزش و ورزشگاه ها منع کردن برسانند. با آنکه طالبان به طور خاص در مورد نگرانی های اخیر در مورد ممنوعیت حضور زنان افغان در ورزش اظهار نظر نکردند، آنها شرکت 3 ورزشکار زن افغان را که در خارج از کشور زندگی می کنند در بازی های المپیک 2024 پاریس به رسمیت نشناختند.
همکارم گزارش میداد و در بخشی از گزارش شنیدید که منیژه تلاش ورزشکار افغان از رقابت در بازی های المپیک پاریس محروم شد. در این باره با حامد علمی نویسنده و پژوهشگر افغان دقایق پیش گفتگو کردم.
به نظر من مقامات المپیک پاریس فوق العاده متوجه سیاسی نشدن المپیک بودند، با وجودی که در تعزیرات در مقابل ورزشکار روسی وضع شد و مسائل دیگه داشتن، ولی حتی هلوست کوشش میکرد تا این مسابقات بسته سیاسی نشه و حساس نشه، چا قبل از اینم فکر میکرد که تحریم نشه. بنابراین این ذهنیت در فضای المپیک پاریس حاکم بود که از همچو اشخاصی که واقعا بسیار سیاسی بازی فکر میکنن ایده دور کنن، فکر میکنم بیشتر این عامل بوده باشه.
آقای علمی، فکر میکنی که بازی های المپیک 2024 پاریس فرصت بود تا صدای زنان و دختران افغان در جهان بلند شود و وضعیتشان انعکاس پیدا بکنه؟
خب وضعیت ورزش بانوان افغانستان از مدت ها قبل، حتی از سال گذشته که کمیسیون حقوق بشر از المپیک جهانی خواست تا از شرکت گویا کسانی که از افغانستان میآیند جلوگیری کنه، از اون زمانی مسئله بروز کرده بود، حتی نزدیک بود تا عضویت افغانستان برای تعلیق قرار بگیره. فکر میکنم که از زمان این اعتراضات نتیجه داد و اعتراضات ما دیدیم که بالاخره به جای خود نشست و صدای زن افغانستان بلند شد، خصوصا در زمانی که رژه بود یا دستور گذشت بود، تمام تبصره هایی بود که گویا در افغانستان محدودیت ها وضع شده و این کسانی که آمدن ایره نشان دهنده این است که محدودیت ها یا علیه محدودیت ها قرار داشتن. من فکر میکنم که پیامی که زن افغان داشت، بانوی افغان داشت، ورزشکار بانوی افغانستان داشت و بخواد کل زنان افغانستان داشت، در المپیک به گوش کسانی که حتی تمام کشورهای جهانی که بازی ها تعقیب میکردن و تلویزیونش گزارش داده باشه رسیده بود.
از دید شما، آیا سازمان های جهانی ورزش به شمول کمیته بین المللی المپیک میتونن بالای سیاست گذاری های جهان در قبال افغانستان نفوذ داشته باشند و میتونن نقش مهم را در انعکاس زندگی دشوار زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ایفا کنن؟
خب این مسئله شده که 3 سال از طالبان، از حکومت طالبان میگذاره به اکنه شناخته نشده، بلاخره این تلاش های جهانی منجر به ایکا شد و این نتیجه داده. تا الان که نتیجه داده زیادتر از ایکا سازمان های ورزشی، سازمان های حقوق بشری زیاده توانایی ندارن که یک کشور نیرو بفرستن یا از حمله هوایی حمایت کنن یا به ناتو یا سازمان های دیگه نفوذ بیارن تا علیه از اون اقدام نظامی شد. چکه میتونم همین اقدامشان نتیجه داده و تا حال مدتیشان به نظر اونها نتیجه کارشان مثبت بوده و نتیجه داده. و همین که طالب ها بسید شاختان شدن، همین که به هر گوشه جهان هر کسی صدا بلند میکنه که تا با این گروه تماس برقرار شد دینی که در نظر از هان عامه محکوم میشن. مثال بسیار برجسته چند ماه قبل در برطانیا بود که رئیس کمیته دفاعی پارلمان برطانیا خواستار یک نوع معامله یا گفتگو با طالب ها شد، ولی انقدر فشار بود که از وزیر خود، از گفتگوهای خود مزد خواست، از وظیفه خود برکنار شد، حتی از عضو پارلمان خود کنار کشید. این مسئله باعث از این مسئله شد دیگه. فکر میکنم از این بیشتر نباید توقع داشته باشیم از سازمان های حقوق بشری، از سازمان های ورزشی، از سازمان های غیر نظامی، همین توقع بیشتر از این نباید داشته باشیم.
گفتگوی بود با حامد علمی، نویسنده و پژوهشگر، در باره محرومیت منیژه تلاش ورزشکار افغان از رقابت در بازی های المپیک پاریس و حضور ورزشکاران افغان در این بازی ها. خانم تلاش به دلیل آنچه به نمایش گذاشتن شعار سیاسی در لباسش خوانده شده حذف شد. او پس از رونمایی از شعار زنان افغانستان را آزاد کنه در صحنه رقابت های المپیک از ادامه رقابت محروم شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با نزدیک شدن 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دختران محروم از آموزش در این کشور درباره آینده خود ابراز نگرانی میکنند. برخی از این دختران به رادیو آزادی گفتند که حدود 3 سال عمرشان را در بی‌سرنوشتی و محرومیت سپری کردند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در ادامه بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، برخی از دختران محروم از آموزش میگویند که نسبت به آینده تحصیلی خود ناامیدند. مریم، یک دختر محروم از آموزش، به رادیو آزادی میگوید که طالبان در اوایل به قدرت رسیدن دوباره ایشان به افغانستان اعلام کرده بودند که مکاتب تا امر ثانی مسدود خواهد بود، اما آنها هیچگاه امر ثانی را صادر نکردند.
از درس دورماندم وقتی که طالب آمد، در مکتب بودم. امتحان 4 ماهه ما گذشته بود، ولی متاسفانه بعد از اینکه طالب آمد، ما نتانستیم حتی برای یک روزی دوباره به مکتب برویم. از سالهای اول دانشگاه ها مراکز خصوصی برای دخترها باز بود و این یک امیدواری بود که ما امیدوار بودیم که شاید مکاتب هم باز شود، شاید ما بتانیم دوباره به همو روال عادی درس های خود برگردیم، ولی متاسفانه محدودیت ها هر روز بیشتر و بیشتر شد.
این در حالی است که در آغاز سال تعلیمی روان، سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو گفته بود که 1,400,000 دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. شماره از دخترانی که در حال حاضر در صنف ششم درس می‌خوانند میگویند که قرار است تا 4 ماه دیگر فرصت ادامه آموزش را از دست بدهند. زحل 11 ساله که دانش آموز صنف ششم است، به رادیو آزادی گفت که او تا چند ماه دیگر این صنف را به اتمام می‌رساند و نگران است که پس از آن خانه نشین شود.
و من هم امسال سال آخرم است و امتحان 4.5 ماه هم تمام شده و به خوبی تمام شد. از صنف ششم ما فقط 3 ماه یا 4 ماه مانده و من واقعا جگرخون هستم و بعد دخترای افغانستان بسیار ناراحت کننده است که بعد از 3 ماه استادهای خود را و یا صنفیهای خود را، دوستهای خود را هرگز نبینم. امیدوار هستم روز بتانم که ادامه تحصیل کنم، درس بخوانم و بالاتر از صنف ششم، بالاتر از صنف 12، بالاتر از منتون مستری خود بگیرم.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در جنوا روز شنبه در صفحه ایکس خود با شریک کردن کمپاین آموزش دختران افغان نوشته که هر دختر بدون استثناء لایق داشتن امنیت، آموزش و فرصت‌های برابر است. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه ایکس خود اعلام کرده که زندگی 3 سال گذشته زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان مانند یک کابوس بوده است. این سازمان گفته که قرار است به تاریخ 15 آگوست در مورد حقوق زنان و دختران افغان اسپیس تویتری یا صفحه ایکس را برگزار کند. فعالان حق آموزش میگویند که ادامه این روند میتواند بر جامعه افغانستان تاثیر منفی داشته باشد، زیرا یک نسل از دختران از آموزش محروم میمانند. فضل هادی وزین، فعال حق آموزش، بر رادیو آزادی گفت:
مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان و محرومیت دختران از رفتن به پوهنتون و دانشگاه یک فاجعه بزرگ ملی است، یک فاجعه است که اصلا جبران ندارد. من گمان میکنم تا وقتی که مجموعه از کسانی که مخالف درس تعلیم دختران هستند در رهبری حرکت طالبان وجود داشته باشند، بازگشایی مکاتب دختران به نظر من دشوار به نظر میرسد.
این در حالی است که بر علاوه سازمان ملل متحد حقوق بشر و صدها سازمان و نماینده های کشورها از طالبان خواستند که دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و پوهنتون باز کنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که در خبرها شنیدید، سازمان دفاع ملکی غزه گفته که در حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب 10 تن کشته شدند. حمید حکیمی و جزئیات بیشتر.
وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس میگوید شمار تلفات حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه به 80 کشته و 47 زخمی رسیده است. اما سازمان دفاع ملکی غزه گفته که در این حمله بر این مکتب که شمار زیادی از آوارگان جنگی در آن جابجا شده بودند، 93 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس نوشته است به گونه مستقل نمی تواند این آمار را تایید کند، اما در صورت تایید این شمار تلفات، این خونین ترین رویداد در جنگ ده ماه میان اسرائیل و حماس خواهد بود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که در مکتبی که هدف قرار دادند، حدود 20 فرد مسلح گروه های حماس و جهاد اسلامی فعالیت می کردند. نادا و شوشانی در صفحه یک خود نوشته است که محوطه مکتب و مسجدی که بانوان مرکز فعالیت نظامیان حماس و جهاد اسلامی استفاده می شدند، هدف قرار داده شدند. بر اساس گزارش ها تقریبا تمامی مکاتب در نوار غزه به پناهگاه آوارگان جنگ مبدل شده است. فاضل نعیم رئیس شفاخانه الاهلی در شهر غزه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که جسد 70 تن و بخش‌هایی از بدن 10 جسد دیگر به این شفاخانه منتقل شده است. ابو انس یک شاهد عینی که مشغول نجات بازماندگان این حمله بوده به اسوشیتد پرس گفته است که این حمله بدون هشدار قبلی و پیش از طلوع آفتاب صورت گرفته است. او گفته که در جریان حمله مردم مشغول عبادت در مسجد بودند و شمار دیگر هم از جمله زنان، کودکان و کهنسالان در داخل مکتب خواب بودند. محمود بسل سخنگوی سازمان دفاعی ملکی غزه گفته که 3 راکت بر مکتب و مسجد اصابت کرده، جایی که به گفته ای و 6000 آواره جنگی با آنجا پناه برده بودند. او افزوده که احتمالاً شمار تلفات افزایش خواهد یافت و بیشتر قربانیان زنان و کودکانند. بر اساس آمار ملل متحد، تا تاریخ 6 جولای از میان 564 مکتب در غزه، 477 مکتب مستقیماً در جنگ مورد حمله قرار گرفته یا آسیب دیده است. مسئولان شفاخانه ها در غزه می گویند، پنجشنبه گذشته هم نیروهای اسرائیل 2 مکتب را در شرق غزه که آوارگان جنگی در آنها پناه گرفته بودند، هدف قرار دادند که در نتیجه دست کم 15 تن کشته شدند.
بیشتر از خبر
کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در 5 ولایت افغانستان امروز آغاز شد. نهاد افغانستان عاری از پولیو از خانواده ها خواسته تا کودکانشان را واکسن کنند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
کمپاین آغاز شده واکسن پولیو یا فلج کودکان نزدیک به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته است که این کمپاین به روز شنبه در 5 ولایت افغانستان آغاز شد و برای 4 روز ادامه دارد. او از بزرگان قومی، علمای دینی و بزرگان خانواده‌ها خواسته تا با واکسیناتوران در منطقه همکار باشند.
امروز شنبه 20 اسد در 5 ولایت کشور کابل، هرات، هلمند، زابل و اروزگان کمپاین 4 روزه پولی آغاز شد. در این کمپاین که به 2.4 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن تطبیق می شود برای 4 روز ادامه خواهد داشت.
شرافت زمان همچنان افزوده که از آغاز سال 2024 میلادی الی ماه جولای 5 کمپاین واکسن پولیو انجام شده که از این میان 2 کمپاین ملی و 3 کمپاین فرعی بوده است. با گفته او در سال 2023 میلادی 12 کمپاین واکسن پولیو یا فلج کودکان شامل 3 کمپاین ملی، 5 کمپاین فرعی و 4 کمپاین ویژه انجام شده است. از سوی هم نهاد افغانستان عاری از پولیو روز شنبه 10 آگوست در صفحه ایکس خود از خانواده‌های افغان خواست تا کودکانشان را به موقع واکسن کنند. با این حال خانواده‌های افغان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند برای جلوگیری از پولیو یا فلج کودکانشان را واکسن می‌کنند. پلوشه باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت تیم واکسیناتوران در اولین روز کمپاین به منطقه‌شان آمدند و کودکانشان را واکسن کردند.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسن کردم، یکیش 5 ساله، یکیش 4 ساله، یکیش 16 ماه واکسن کردم که از فلج نجات بیافتند. خواستم از دیگه خانواده ها امین است که باید تا خانچیز کودک های خود واکسن کنند که از فلج نجات.
شیر احمد باشنده ولایت زابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین واکسین پولیو که میاد خوب است. ما هر سال امید فلای خدا واکسین میکردیم. حالا هم واکسین بیا خوب است. دیگه اینمی دکتران میگن که از فلج جلوگیری میکنه، فلج شدن نمیمونه، خوب است. همین طفلا واکسین شوه، خدا نخواسته در آینده یا فلج نشوند، پایشان دستشان کجکور نبیه، آیندهشان خوب شوه. دیگه ما از دیگه خانواده هم میخواییم که واکسین بکنن طفلایشان.
پس روی هم برخی از واکسیناتوران بر رادیو آزادی میگویند همکاری خانواده ها نسبت به گذشته در تطبیق واکسین پولیو با آنها بهتر شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. از ساعت 8 تا 9 امشب و ساعت 9 تا 10 امشب برنامه های زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش می شوند. در دقایق باقی مانده این مجله خبری می شنوید که شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از چگونگی ارائه خدمات شرکت های مخابراتی شکایت دارند.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از نرخ بلند بسته های اینترنتی و چگونگی ارائه خدمات شرکت های مخابراتی شاکیند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که شبکه های مخابراتی به گونه درست برای مشتریانشان خدمات ارائه نمی کنند و گفته آنان نرخ بسته های اینترنتی بلند و کیفیت آن پایین است. مختار باشنده ولایت کندوز میگوید 10 جیبی اینترنت اکنون به 600 تا 700 افغانی از سوی شرکت های مخابراتی به فروش می رسد که به ادعای او کیفیت خوب ندارد.
شبکه‌های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارن و ای که انترنت عرضه می کنن، انترنتشان نیز از کیفیت بسیار کمی برخوردار هسته. ما مثلا 10 جیب انترنت خریداری می کنیم در بدل 6 یا 700 افغانی، ولی با ای که بی کیفیت است بسیار زود او تمام میشه.
صادق باشنده شهر مزار شریف نیز از مشکل مشابه سخن میگوید و همچنان مدعی است که شرکت های مخابراتی به مشکلات آنان در این زمینه پاسخگو نیستند.
ما خود ما 670 افغانی میندازم 10 جیب اینترنت میتبریم و او در جیبیم نهایت 10 روز 15 روز نمیشه خلاص میشه وقت. و این مشکلات خود داره در شبکه‌ام که زنگ می‌زنیم چرایی ترکیه است میگه مصرف کردیم.
برخی از باشندگان کابل پایتخت افغانستان نیز از نحوه ارائه خدمات اینترنتی از سوی شرکت‌های مخابراتی و قیمت آن شاکی‌اند. حامد یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان ما یک جیبی اینترنت ما در حدود 1.5 الی 100 افغانی است که بسیار زیاد قیمت است و همچنان از نگاه سرعت بسیار زیاد ضعیف است.
آگاهان امور مخابراتی میگویند پایین بودن کیفیت اینترنت در افغانستان به دلیل وصل نبودن آن به DSL و دلیل دور بودن از بحر است، اما قیمت اینترنت و مقدار جیبی که در بدل قیمت تعیین شده به مشتری ارائه میگردد موردی است که ادارات مربوطه حکومت طالبان و شرکت های مخابراتی باید به آن پاسخگو باشند. سایر زلان آگاه امور مخابراتی و از مسئولان پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت کاهش هزینه های امنیتی شرکت های مخابراتی می تواند در کاهش نرخ ها تاثیرگذار باشد و افزود:
شرکت های مخابراتی قبلا هم وزارت مخابرات درگیر بود با اینا که یک قوت هستند و نمی خواهند که اینترنت را کمتر، قیمت اینترنت را کمتر بکنه. این مسئولیت اداره اطرا وزارت مخابرات است که اونا باید پاسخگو باشه و شرکت های مخابراتی را وادار باید بکنه تا قیمت های اینترنت را و بسته هایی که اینا به مردم ارائه میکنن به همان اندازه باشه.
در این مورد از عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان پرسیدیم. او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما به نقل از نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در وبسایت این وزارت آمده که عرضه خدمات متوازن، ارزان و با کیفیت تلاش برای گسترش خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی به مناطق دوردست و معیاری شدن خدمات مخابراتی مطابق استانداردهای منطقه‌ای و جهانی از مهمترین اهداف و برنامه‌های کاریش است. همچنان رادیو آزادی موفق به داشتن دیدگاه مسئولان شرکت‌های مخابراتی در افغانستان در این زمینه نشد. گفته نیست که چندین شرکت مخابراتی در کنار عرضه خدمات تلفنی در افغانستان خدمات اینترنتی را نیز پیشکش می‌کنند. باشندگان ولایات مختلف افغانستان بیشتر به خاطر برقراری مکالمات روزمره در داخل و خارج از کشور، فعالیت در صفحات مجازی، آموزش‌های آنلاین و پیشبرد برخی وظایف از اینترنت استفاده می‌کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.